أمدك رحمة العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سنت و هم در کتابای شیعه خیلی زیاد نقل شده و به عنوان مهمترین دلیل بر صحت بیعت اصولی مطرح شده. ابتداً یک عبارتی رو از شیخ طوسی میخونم در باره این حدیث و بعد خود روایت رو توصیح می‌کنم. مرحوم شیخ در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 352 این حدیث رو نقل کرده و بهش استدلال کرده، ولی مرحوم شیخ این حدیث رو توی کتاب های روایی نیاورده، یعنی مثلا تو تعذیب یا استفسار. حالا کتاب اعمالی داره، بعدا توضیح میدم که اعمالی. حالا فعلا عبارت شیخ میگه اذا وکل رجلا فی شراء سلعته فشتراها به ثمن مثلها، اگر کسی را وکیل کند که چیزی را بخره. فإن ملكها یقع للموکل من غیر ان یدخل فی ملک الوکیل، اگر که با یه عاقد وکیل و چیزی را خرید، این مال موکل، مال خود وکیل نیست. و قال ابو حنیفه یدخل اولا فی ملک الوکیل ثم ینتقل الملک الی الموکل. ابو حنیفه گفتش که نه، اول میره تو ملک وکیل، بعد از ملک وکیل در میاد میره تو ملک موکل. دنباله این مسئله مرحوم شیخ حضور فرموده ازا وکلهو فی شراء شاتن به دینارن اعتابو فشترا بهی شاتین، اگر کسی پولی را به یه نفر داد که یک گوسفند بخره، اون رفت دوتا خرید. عنوان عبارت شیخ اینه که ازا وکلهو، در حالی که فضولی اصلا وکیل نیست. شیخ طوسی از این حدیثی که حالا میخواییم نقل بکنیم وکالت رو فرمیده. ازا وکلهو بی شراء شاطن به دیناره، وکیلش بکنه. فَإِنَّ الشِّرَاءَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلِ فَيَكُونُ شَاطَانِ لَهُ، پول دار که یه گوسفند بخره، اون رفت دوتا خرید، هر دوتا گوسفند هر دوتاش مال موکل. وکیل بود، آها تو دو بامش بره. و بهی قال اکثر و اصحاب شافعی، شافعی هم همینو بودن. و قال شافعی فی کتاب الاجارات ان احداهما تلزمه به نصف دینار و هو بالخیار بالاخرى. شافعی گفته که مبکل نسبت به یک گوسفند الزام داره، نسبت به نصف مبی، نسبت به نصف دیگر مخیره، اجازه بدهد یا ندهد. و قال طبری لا وجه لهذا القول. آقای طبری گفته که این کلام اصلا هیچ وجهی نداره. طبری یعنی محمد ابن جریر ابن رستم طبری، صاحب تفسیر جامع البیان عن آیه القرآن. سنی ها اجماع دارن برای که اجماعشون ها برای که این بهتری تفسیر سنی هاست، هم تفسیر طبری جامع البیان. و حکل مروزی فل جامع ان شافعی انه قال اذا وکله فی بیع سلعت تباعها بما لا یتقابل الناس بمثله کان له ان یرد. آقای مروزی هم اینجوری گفته، گفته اگر کسی کسی رو وکیل کرد که چیزی را بفروشد و اونم فروخت و غرق تو معامله نبود، معامله لازم. بعد مرحوم شیخ حالا عبارتاشو نمی کنم همشو فرموده و ایزن دلیلونا اینه که رو بیا ان نبی صلی الله علیه و آله، دلیلش اینه که انهو ارز لهو جلبون، عرض شد بر پیغمبر اکرم جلب. جلب یعنی که یک کسی گله از گاب داشته، این رو میاره پیش پیامبر میگه یا رسول الله این گاوا رو از من بخر، این رو میگوین جلب. پس یک کسی گاوهایی داشت، آورد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله این رو بخر. و اعطا قربت البارقی دینارن لیشتری بهی شاتن للحسیه. پیامبر گاو نخرید، پولی رو داد به قربه و فرمود که یک گوسفند برای قربانی بخر. فشترا بهی شاتن ثم باع احداهما به دینار فجاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله به شاتن و دینار و قال هذه شات و هذا دینار. پیغمبر اکرم یه دینار پول داد که یه گوسفند بخر، این رفت دو تا گوسفند خرید که این دو تا خریدن فضولی. بعد این دو تا رو که خرید در بین راه یکیشون فروخت یک دینار. بعدم اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله این یه گوسفند، اینم همون یه دینار پولی که به من داده بودی. پیغمبر اکرم هم طبق این روایت فرمود که بارک الله فی صدقت یمینک. این حدیثیه که مرحوم شیخ نقل کرده و دلیل این فتوا قرار داده. تو مکاسبم که یا تو هست همین حدیث رو نقل کرده و شیخ هست. افرادی مثل امام خمینی گفتن که این حدیث شهرت روایی داره و چون شهرت روایی داره دیگه نیاز به بحث سندی هم ندارد، یعنی طبقش میشه فتوا داد، بحث سند هم نمیخواد به خاطر شهرت. ادعی از شاگردان امامم همین حرفو زدند. حالا من یک توضیح میدم ببینید اصل حدیث چجوریه. اولا این حدیث در وسائل شیعه که اصلا نقل نشده، وسائل نقل مستدرک وسائل در باب 18 از ابواب عقد البیع این حدیث رو نقل کرده. سالایی قبلم گفته بودم که من تا حالا حدیث درستی تو کتاب مستدرک پیدا نکردم. عجیب‌تر اینه که این کتاب مستدرک که این حدیث رو داره تو بعضی از چاپاش نداره، تو بعضی از چاپ‌ها هست، تو بعضی از چاپ‌های خود مستدرک وجود نداره. مثلا مستدرک 3 تا چاپ داره، یکی چاپ جامع مدرسین، تو چاپ جامع مدرسین این حدیث نیست، یکی چاپ مؤسسه آل بیت اونجا این حدیث رو داره، یکی چاپ رحلی. مستدرک این حدیث رو از کتاب امالی نقل کرده. بله ببینید چند تا امالی هست، یکی امالی سید مرتضی، یکی امالی شیخ طوسی، یکی امالی شیخ صدوق، یکی امالی مفید، امالی مفید رو گفتم یا نه، یکی هم امالی مفید و یکی هم امالی مفید دوم. مفید دوم یعنی پسر شیخ طوسی. این دو تا امالی 4 و 5 این هیچ اعتبار نداره و این حدیث مال امالی مفید دوم پسر شیخ طوسی. اصل این حدیث عربه بارقی مال صحیح بخاری
مال مفید دوم اعتبار نداره.
به خاطر اینکه کتاب اصلا برای ما ثابت نشده که مال پسر شیخ طوسی هست یا نه، این خود کتاب شیخ مفید، کتاب شیخ مفید ما دلیل نداریم که مال مفید باشه. رو جلد نوشته شیخ مفید ها، اما معلوم نیست مال مفید باشه. اصل این حدیث عرض کردن مال صحیح بخاری. حالا فعلا میخونم تا بعد ببینید اصلا این حدیث که اصالتا مال سنی هاست و تو کتاب های شیعه اصلا نبوده، این حدیث اصلا چقدر اعتبار داره. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 58 به این حدیث اینه: عن عروه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعطاه دینارا یشتری له به شاتا، پیامبر پولی داد به ایشون که بره گوسفندی بخره. فشترا له به شاتین، 2 تا گوسفند خرید، فباع احداهما به دینار و جاءه به دینار و شات. بعد از یک شب فروخت هم گوسفند رو آورد هم پولش آورد. فدعا له بالبرکت فی بیعه، پیغمبر صلی الله علیه و آله برای این بنده خدا دعا کرد و چون پیغمبر دعا کرد برای برکت این آدم، کان لبشتر تراب لرب حفی، این دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله جوری اثر کرده بود که این حتی که خاک میخرید سود میبرد. قال سفیان کان الحسن بن اماره جاءنا بهذا الحديث انه قال سمعه شبیب من عروه فاتیته فقال شبیب انی لم اسمعه من عروه قال سمعت الحی یخبرونه عنه ولكن سمعته یقول سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول الخیر معقود من نواس الخیر الى یوم القیامه قال وقد رأیت فی داره 70 فرسا قال السفیان یشتری له شاتن کانه او سیه. میگه این دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله به قدری اثر کرده بود که این آقای قربه 70 شطور تو خونشون داشت، یعنی از بس بز مالش خوب شده بود به خاطر این دعای پیامبر. این حدیث صحیح بخاری. قبل از اینکه حالا سند حدیث رو توضیح بدم، ببینید این بخاری تو کتاب المناقب این حدیث رو نقل کرده. بخاری خب کتاب البیع هم داره، بحث ما هم در باره بیع فضولیه، ولی ایشون حدیث رو تو کتاب المناقب آورده. جالب اینه که خود آقای بخاری که مهمترین منبع و قدیمترین منبع این حدیثه، خود بخاری این حدیث رو طبقش فتوا نداده. مقصود بخاری از این حدیث، مقصودش این نیست که فضولی درسته یا باطله. ببینید تو کتاب مناقب که این آورده مرادش چیه؟ میخواد سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله برکت دعای پیامبر رو بگویم. بحث بخاری اینه ها، اگر پیغمبر برای کسی دعا بکنه اینقدر اثر میکنه. این موضوع حدیثه. موضوع حدیث این نیست که کسی مثلا برود چیزی رو بخرد بی اجازه بیش درسته یا باطل. پس اولا حدیث موضوع شد حدیث مناقب نه حدیث فقهی. اگرم تو حدیث مطالعه داشته باشیم، این معروف احمد حنبل گفته یکی از جاهایی که بیشترین حدیث جعلی وجود داره تو بحث مناقب و فضائل، به کلام احمد حنبل. حالا میشه یه بحث کنید. درباره فضائل حدیث خونده، درباره فضائل عمر، درباره فضائل عثمان، اصل بر اینه که اینا دروغه. اما سند حدیث طبق بخاری، حدثنا علی بن عبدالله اخبرنا سفیان یعنی سفیان ابن عیینه علی ابن عبدالله از اساتید کلیه، از اساتید بخاریه. بعد جالب اینه که ذهبی یک کتاب رجال داره به نام المغنی، ولی همون شمس الدین ذهبی ها. ذهبی در کتاب مغنی جلد دوم میگوید که علی ابن عبداللهی که شیخ کلینی است، شیخ بخاری است و بخاری توصیقش کرده است، جعال. این ذهبی گفته. پس بنابراین علی ابن عبدالله میشه چی؟ استاد بخاری. طبق صریح کتاب ذهبی زید جالب اینه که این کتاب مخصوص ضعفاست، اسمش المغنی به ضعفاء و المتروکین. سفیان هم که یعنی سفیان ابن عیینه. بله بله، سفیان ابن عیینه هم معروفه که خل بوده و حتی تو این هم شهرت هست که اصلا کسی که از ایشون حدیث نقل بکنه معلوم که عقل درست حسابی نداشته. و سفیان هم، یعنی سفیان رو نمیگم که ثقه هست یا نیست، آدم خل مزاجی. یکی از شرایط راوی این بود که حافظ باشه، یعنی اشتباه نکنه، خطا نکنه. پس این آقا حافظ نیست، یعنی حافظه درست حسابی نداشته. پس حدثنا علی بن عبدالله اخبرنا سفیان که شد سفیان ابن عیینه، حدثنا شبیب ابن غرقده، شبیب ابن غرقده، شبیب ابن غرقده جزء تابعینه. خب میدونید که سنی ها همین که کسی شد جزء صحابه یا جزء تابعه شد دیگه میگوین عادله، یعنی در عقیده سنی ها پس شبیب عادل میشود. قال سمعت الحی یحدثون عن عروه. این شبیب ابن غرقده میگه سمعت الحی، شنیدم یک قبیله ای میگفتند عروه بارقی این کارو کرده. حدیث میشه مسند یا مرسل. شبیب میگه یک قبیله ای میگفتند، اون قبیله کیه هیچ معلوم نیست دیگه. سمعت الحی، شنیدم یه قبیله ای میگفتن یحدثون عن عروه، حدیث نقل میکردن از عروه بارقی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه دینار پول بهش داد برد یه گوسفند بخره، رفت دوتا خرید، بعدم یکیشو فروخت، گوسفند رو با پول دوتا را آورد خدمت پیامبر. با سند حکیم، حالا بعد میرسم. خب پس این حدیث از نظر سندی سه تو اشکال پیدا کرد. آقا یه عروه بارقی، این بارقی هم منش نسام بارقی، این آقا یه عروه ساکن یک کوهی بوده که این کوه خانوادگی اینا بود. اون کوه رو بهش میگفتن بارقه. پس عروه بارقی یعنی عروه ای که اسمش اینه، عروه ابن ابی الجعد. عروه ابن ابی الجعد ساکن کوه بارقه. این عروه بارقی در کل صحیح بخاری هم یه حدیث رو بیشتر نداره و بلکه ایشون با اینکه جزء صحابه پیامبره هم یه حدیث هم بیشتر نداره. دلیل اینکه حالا ما ایشون رو جزء صحابه میدانیم اینه که شیخ طوسی در کتاب رجال ایشون رو جزء اصحاب پیامبر ذکر کرده. از نظر ما شیعه ها که خب میگیم نه عروه به ساقت ثابت شده نه اون شبیه، سنی ها خب همه صحابه رو و همه تابعین رو عادل میدونن، از عروه و شبیه مشکل نداره، ولی اون دو سه نفر دیگر مشکل داشتن. این از جهت سند حدیث. خب ولی حالا ببین حدیث کی تو سنی ها معتبره و کی ضعیف. و میخوام بگم یعنی سنی ها با خود این حدیث چه میکنن که متاسفانه علمای ما همی که دیدن تو چند تو کتابی حدیث نوشته گفتن شهرت داره تو شهرت جابر ضعف حدیثی. الحمدلله سبحانه که مدد شده الحمدلله سبحانه. ببینیم ما شیعه ها وقتی یه حدیثی رو میخواییم بررسی کنیم از جهت سند دو تا راه داریم، یکی به ساقت راوی، یکی به ساقت مروی. یعنی یا باید به اون آدمی که اینو نقل کرده اعتماد کنیم یا به کلام اعتماد کنیم، وثوق به راوی یا وثوق به مروی، یکی از این دو تا رو می‌خوایم. سنی ها وقتی حدیثی رو میخوان نقل بکنن نمیگن این راوی موثق است یا ضعیف است، اینجوری نمیگن. دارم وقتی میخوان حدیثی رو بگن صحیحه یا ناصحیح اینجوری میگن، میگن علا شرط البخاری، گاهی میگن علا شرط مسلم، گاهی میگن علا شرط صحیحین. اگر اینجور عبارت ها رو گفتن این معنیش اینه که یعنی راوی موثقه. برای یک سنی اصلا مهم نیست که این راوی ثقه باشد یا نباشد. این حدیثی که ما خوندیم استاد کلینی علی ابن عبدالله، دوباره گفتم کلینی، استاد بخاری، استاد بخاری علی ابن عبدالله، اینو ذهبی تضعیفش کرده. سفیان ابن عیینه خل بوده، خب باشه، اینا هیچ وقت دلیل بر ضعف حدیث تو سنی ها نمی شود. یا مثلا دیدید که حدیث مرسل بود، قبیله ای می گفتن عرب چنین کرده، سنی ها حدیث رو اینجوری می گردن، یا علا شرط البخاری، علا شرط البخاری یعنی اگر بخاری به یک کسی اعتماد بکنه این دیگه دلیل بر قوت اون حدیثه. همین که بخاری یه فاسق فاجری رو بهش اعتماد کرد و حدیثی ازش توی کتاب آورد، این دیگه به نظر سنی ها معتبره. یعنی الان این حدیثی که خوندم سه تو اشکال داشت ولی از نظر سنی حدیث صحیحه، ضعیف نیست. چرا؟ چون علا شرط البخاریه. معنای علا شرط البخاری هم اینه آقای محمد بن اسماعیل بخاری شرط کرده که من فقط از کسی نقل میکنم که اجماع بر وثاقتش در نقل حدیث باشد. این شرط بخاری منش اینه. پس اگر یک راوی رو یه نفر توصیق بکنه یا ده نفر توصیق بکنن باز بخاری اعتماد نمی کنه. بخاری به کسی اعتماد میکنه طبق حرف خودش. نمیخوام بگم این حرفا درست نیستن، دارم نظر سنی ها رو میگم. سنی ها میگن که بخاری اگر اسم یه نفر رو توی این کتاب آورد، همین که اسم این رو آورد این دیگه قابل اعتماده. مثلا ما موارد زیادی داریم بخاری از خوارج حدیث نقل کرده. خوارج پیش سنی ها ضعیفند، اما هر شخص خارجی که بخاری ازش نقل کرده باشه میشه موثق به نظر سنی ها. پس اون اشکالای سندی که گفتم اون رو تفکر شیعه بود، ولی از نظر خود سنی ها اینجوری ها آدم میتونه قسم به طلاق بخوره بر اینکه این حدیث درسته. سنی ها قسم به غیر خدا را صحیح میدونن دیگه، یعنی میشه کسی اینجوری قسم بخوره به چه که بگه والله قسم، میتونه بگه اگر که دروغ میگویم زن مطلقه باشد، اون قسم میدونن، و اگر دروغ بگه زنش خود به خود جدا میشه از این. سنی ها معتقدند که هیچ حدیثی تو بخاری اشتباه نیست و آدم میتونه قسم بخوره روی احادیث بخاری. اما حالا خصوصیت این حدیث، این کتاب که دست من فتح الباری مال عسقلانی، شرح صحیح بخاری، صحیح بخاری 255 تا شرح داره، این مهمترین شرح بخاری. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحه 495. عسقلانی میگوید که شافعی بیع فضولی رو باطل میدونه. شافعی این حدیث رو وقتی که دیده این جمله رو گفته ها، یحتمل ان یکون عروه کان وکیلا فی البیع و شراء معا و هذا بحث قبیح یک کوبه استدلال. احتمال داره کسی بگه عروه بارقی وکیل پیامبر بوده سلام الله علیه. همین احتمالش که بیاد این حدیث قابل استدلال نیست. پس حدیث درسته اما ربطی به باب فضولی نداره. بخاری هم که راوی این حدیثه، خود بخاری به یه فضولی از این حدیث نفهمیده، به نسا تو باب مناقب آورده. حالا بعد بیشون یه بحثی رو مطرح کرده در باره اون قبیله که شما اشاره کردید، بفرماد که ان الحي لم يسمى احد منهم، او حي و قبیله اسم هیچ کدامشون نیامده، ولی نفس اعتماد بخاری، بخاری حتی بر یه چیزی که مرسل باشه ولو اسمشون نیامده اعتماد بخاری کافیه. در روایت لبید آمده است که، حالا بعد میگم روایت لبید چیه، روایت لبید آمده است که رأیتونی اقفو به کناست کوفه فعربه و اربعین الفن قبل ان اصل الى اهلی. لبید میگوید که من کاری میرفتم دم بازار، همین یه معامله میکردم 40,000 دینار استفاده میبردم به خاطر اون دعای پیامبر، و کان یشتر جواریه و یبیه. اراد البخاری به زالکر بیان زعب روایت حسن ابن اماره و ان شبیبن لم یسمع الخبر من عروه و انما سمعه من الحی. غیر از این که آقای بخاری بیع فضولی نفهمیده، مثلا خود بخاری میخواد بگه این حدیث درست نیست. علتش اینه که بخاری اومد گفت که این آقای عروه جوری بود که اگه خاک هم خرید و فروش میکرد سود میبرد، و اینو به عنوان کنایه و تعریض داره میگه، یعنی میخواد بگه این حدیث حدیث درستی نیست. اراد البخاری به ذالک، اراد البخاری به ذالک بیان ضعف روایت حسن ابن عماره. خب بعد حالا یه چه نکاتی داره ایشو مطالعه کنیم. آخر این بحث این رو میگه، میگه که لأن المقصود منه، مقصود از این حدیث، الذي يدخل في علامات نبوته دعاء النبي لقربه. هدف این بود که بحث علامات پیامبر رو توضیح بدن. و اما مسئله تو بیع الفضولی فلم یردها، اراده نسبت به بیع الفضولی توی این حدیث نبوده. بعدم میگوید که انه صحیح الا ان ما دل ظاهره علیه غیر معمول به انده. خدای بخاری این حدیث را اگر بخوایم بگیم که صحیح میدانسته و آورده، یعنی این حدیث برای علامات و نبوت خوبه. قبلا میگفتیم که یه وقتی حدیث، حدیث اخلاقی یه حدیث فقهی نیست. این حدیث هم این جوریه، این حدیث رو باید جزء احادیث فضائل و مناقب ذکر کرد، نه جزء احادیث اخلاقی. این تا اینجا توضیح حدیث بخاری. و اما خب بخاری، میدونم که بخاری تقریبا وفاتش وفات بخاری تقریبا سال 250. احمد حنبل این حدیث را در جلد چهار صفحه 376 نقل کرده. مسند احمد حنبل هم که جزء صحاح سته نیست. دو سه روز پیشم که گفتم تمام احادیث مسند احمد حنبل از طریق پسر احمد حنبل نقل شده، محمد راوی کتابه. و شواهد بسیاری هم داریم برای این که این محمد توی کتاب دست برده. یکی از مشکلات اینه، این حدیث عربه بارقی تو مسند احمد حنبل سندش اینطوریه: ان لبید ان حکیم ابن حزام انه اشترا للنبی. اولا به جای عربه حکیم ابن حزامه، میگه حکیم ابن حزام گوسفندی خرید برای پیامبر. راوی از حکیم ابن حزام هم لبیده. خود حدیث هم پسر احمد حنبل تو مسند احمد حنبل نقل کرده. به هر حال اون که روشنه دیگه، یعنی هیچ سنی به این کتاب اعتماد نمی کنه. مسند احمد حنبل هیچ، نه وهابی ها نه فقهایی که وهابی و طرفدار احمد حنبل به این کتاب هیچ وقت اعتماد نمی کنن دیگه. سنن دارقطنی هم این حدیث رو نقل کرده، ولی سنن دارقطنی هم که روشنه که از همینا گرفته. بنابراین این حدیث برگشت میکنه به یک حدیثی که بخاری و احمد حنبل نقل کردن. کتاب احمد حنبل که قابل اعتماد نیست برای سنی، کتاب بخاری هم این رو توی فضائل نقل کرده، نه تو بیت. خود بخاری هم بهش اعتماد نکرده. اعتماد به حدیث به عنوان فضائل پیغمبره، نه به عنوان این که حدیث فقهی باشه. تو شیعه هم یکی دید شیخ طوسی تو خلاف نقل کرد، که همین دیروز پریروز بود گفتم دیگه، موارد متعددی ما داریم احادیث رو شیخ به خلاف نقل کرده یا تو مبسوط، در حالی که تو تصدیق و استفسار نیست. نتیجه اینه که این حدیث حتی نزد سنی ها قابل اعتماد نیست. تو کتاب های شیعه هم از کتاب های سنی ها اومده تو کتاب های شیعه دیگه، حالا آقایون دیدن تو 4-5 کتاب نقل شده گفتن که شهرت روایی داره، یعنی همش برگشت به یک حدیث که اون حدیث خود گوینده قبولش نداره، سندش هم که از نظر ما که خیلی مشکل داره، از نظر خود اسلامی هم هم داره. بله ضعف حسابی هم هست. بله بله نخیر سلام نمی کرد، نخیر نمی کرد، بدونم داشتیم اما سمن العذرت سختور اما یه نمونش بود استناد نمی کرد. خب بنابراین این حدیث عربه بارقی سندن که خیلی مشکل داره، مشکل اصلیه تو دلالتشه. ببینید آقای بخاری یا این ابن حجر اسقلانی اینا از حدیث اینجوری فهمیدن دار عربه بارقی وکیل پیامبر بوده. اگر عربه بارقی وکیل باشه که دیگه اصلا اجازه نمیخواد، اصلا بس بزرگی نیست. زمنم حالا یه طول کشید بس. یه وقت خودتون مطالعه بکنید درباره این عربه بارقی، احتمال این خیلی زیاده. این آقای عربه بارقی یه بار کاری برای پیغمبر صلی الله علیه انجام داده، پیغمبر برش دعا کرده بارک الله فی صدقت یمین کرد. یک بار دیگر این آقای عربه اومده رفته دو تا گوسفند بر پیامبر خریده، بعد یک شو فروخته اون یکی رو با پول آورده. این دو تا کاره، دو قضیه است. اصلا بارک الله فی صدقت یمینه که توی حدیث نیست، یه حدیث دیگه است. این که آقایون میگوین پیغمبر اجازه کرد به دلیل بارک الله، ربطی به این حدیث نداره، این جای دیگه بوده. آقای عربه وکیل 100% پیامبر بود، پیغمبر قبلا دعا کرده بود برش، این رب گوسفندی و خرید و بعد فروخت و پولش رو به اون یه گوسفند آورد، پیغمبرم صلی الله علیه و آله پول گوسفند گیره گذاشت جیبش. ما دلیل نداریم که پیغمبر اینجا فرموده باشه بارک الله به صدقت یمینه، یعنی اجازه کرده باشه. این وکیل بود، وکیلم هر کاری کرد نیست. اینا تو کتابای ما این کارا کردن. نه این دو تا حدیثه، دو تا حدیثه. بلیزا اصلا اینا به هم ربطی نداره، اصلا ما دلیل نداریم برای که پیغمبر سلام علیه باله کاری ایشون رو اجازه کرده باشه. به هر حال این حدیث اصلا قابل استدلال نیست. حالا این تا اینجا سندش، ولی ان شاء الله جلسه آینده حالا بحث میکنم روی متن حدیث.